الفقير وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روز ولادت آقا امام عسکری سلام الله تعالی علیه، از طرف خود حقیر و همه شما عزیزان و محضر مبارک مولای من، امام حاضر و ناظر من، ولی نعمت من بقیت الله الاعظم مبارک باد، عرض میکنیم اسعد الله ایامکم سیدی و مولای. و همینطور این عید سعید را به محضر مبارک بانوی کرامت کریمه آل بیت دست جمعی تبریک عرض میکنیم و از خدای متعال آرزو میکنیم که انشاءالله توفیق عبودیت و رشد علمی و عملی برای همه این جمع عنایت کند. شیعیان اهل بیت در سراسر دنیا اصلاح و تأیید بفرمایند، دشمنان اهل بیت مخصوصا آل سعود را هر چه زودتر نابود بفرمایند. شادی روح آقا امام عسکری صلوات خط کنید. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند به این مضمون که یحرم استعمال اوان الذهب و الفضه فی الاکل و الشرب و ساتا رسید به اینجا و سایر الاستعمالات حتی وضعها فی الرفوف للتزین و لیحرم تزین المساجد والمشاهد المشرفت بها بل يحرم اقتناؤها. فتوای متن رو یه بار دیگر مرور کنیم. می‌فرماید که اوانی ذهب و فضه مطلقاً به هر نحوی که استعمال بشود، هر گونه استعمال و استفاده از اوانی ذهب و فضه حرام و محرم است، در جهت اکل و شرب باشد که مورد اجماع است و نصوص، و برای تزیین و حتی اقتناعش و حتی بیع و شراعش، نگهداریش هیچ تزیینم نیست، به عنوان ملک در خانتون نگهداری بکنید حرام، خرید و فروش بکنید حرام، کسی که از این دو فلز ظرفی بسازد، ساختن و صیاغت و اجرت گرفتن همه حرامه. تمامی تقلبات به اصطلاح فقهی، تمامی استفاده ها و انتفاعات از این دو نوع فلز حرام است. این متن بود. احسنتون. دو سه بار تکرار کرده بودم. به حضور شما احسنتم جای خوش داشته بدن. اما برای شما گفته شد که آراء فقها در این رابطه به دو دسته اصلی تقسیم می شود. دسته اول مشهور این است که این انتفاعات به طور کل حرام است، با توجه به این نکته که استفاده به نحو اکل و شرب اجماعا حرام است، در اون رابطه اختلافی وجود ندارد. و اما سایر استعمالات هم مشهور گفته شد حرام است و اجماع هم نقل شده بود، اما اجماع محققی در کار نیست. ادله این دسته گفته شد که به طور خلاصه اطلاق صحیحی محمد بن مسلم نهى عن آنية الذهب والفضة، اطلاق نهی منهی آن هست، هر گونه استفاده در حوزه نهی قرار دارد. حدیث خاصی هم داشتیم، روایت مصعب بن بکر بود که گفتش که کسی که از طلا و نقره ظرفی داشته باشند متاع است برای کسانی که لا یوقنون، اونایی که اهل دین نیستن. این ادله شان بود و اون اجماع. اما دسته دوم، دسته دوم از فقها ها میگویند که استعمال ظروف طلا و نقره فقط در مورد اکل شرب حرام است اجماعا و نسن، روایاتی هم خواندیم در این رابطه بود. اما سایر استعمالات حتی در شکل تزیین و حتی اقتناع و بیع و شرا دلیل نداریم. اجماع، اون اجماع محقق که درباره اکل و شرب هست، درباره سایر استعمالات نیست. درباره استعمالات دیگر آنچه که محقق است شهرت است. اجماع ادعا شده است یا در حد نفی خلاف، عدم وجدان خلاف گفته شده است. اجماعی وجود ندارد. برفرض اگر اجماعی هم وجود داشته باشد می شود اجماع، اجماع مدرکی. و اما دلیل بر جواز استفاده طبیعتا اصل، اصل براءت است، اصل از یک سو، اصل اباحه است از سوی دیگر، و عدم و دلیل، دلیل بر عدم است. مضافا بر این مشایخ کبار، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی قدس الله انفسهم الزاکیات، حرمت استعمال را فقط در مورد اکل و شرب اعلام کرده اند که استعمال اگر به نحو اکل و شرب باشد حرام است. شیخ صدوق کتاب مقنع صفحه 424، شیخ مفید کتاب مقنع صفحه 584، شیخ طوسی کتاب نهای صفحه 481. این منابع و این آراء کبار فقهاست. با این آراء ادعای اجماع کار مشکلی است. از یک سو، از سوی دیگر جواز استفاده به غیر اکل و شرب زمینه پیدا می کند. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 5 صفحه 343 فرمودند که این روایات که عموم نهی بود و روایت مصنع بکر بود دلالتش بر عموم استعمال کافی نیست، که هر گونه استعمال جایز نباشد از این روایات استفاده نمی شود. چرا؟ چون نهی که اطلاق دارد، نهی و کل شیء به حسبه، نهی از ظرف به حسبه چه میشد؟ یعنی نهی از اکل و شرب در آن ظرف میشود، نه اقتنا و تزیین. و متا هم که گفته شده است که طلا ظرف طلا و نقره متا الا یقینون هست، منظور از متا ما ینتفع به در شأن اون متا و انتفاعی که در شأن ظروف هست همان اکل و شرب است. برابر این از روایات چیزی در جهت حرمت استعمال ظروف طلا و نقره مطلقا استفاده نمی شود. در پایان اعلام میکنند که اقوا جواز استفاده است، جواز استعمال است. و همینطور فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع قبلی از یک صفحه بیرون نیامده، در همان منبع قبلی می‌فرماید که دلالت روایات بر عدم جواز اقتناء ثابت نیست. چرا؟ چون که نهی اطلاق ندارد و روایت موسی بن بکر هم دلالتش قاصر است. ایشان هم می فرماید که اقوا جواز است. این مطلبه که تا اینجا گفتیم بنابراین دستبندی کنیم. کسانی که قائل به حرمتند عبارتن از علامه هلی بر قائل به حرمت مطلق استعمال هستند، عبارتن از عده از فقها که از جمله آنها هست می شود نام ببریم: علامه هلی، محقق هلی، صاحب جواهر و صاحب عروه سید یزدی. و آن دست که قائل به جواز هستند عده از فقها می باشند که می توانیم از این جمله شیخ انصاری، فقیه همدانی، سید الحکیم و سیدون الاستاد را نام ببریم که اینها میگویند استفاده به غیر اکل و شرب از ظرف طلا و نقره دلیل بر حرمت ندارد، هرچند احتیاط بر اساس فتوای مشهور، چون مشهور فتوا داده اند، نکته رو یادتون نره. جایی که احتیاط مستحب زمینه پیدا میکند یکی از جاهاش اینجاست. کجا؟ دلیل نداریم، دلیل معتبر نداریم، اما فتوای مشهور وجود دارد. بر اساس فتوای مشهور احتیاط مستحب اعلام میکنیم. احتیاط مستحب اجتناب است. دستبندی رو گرفتید، مطلب برای ما معلوم شد، منتها کل این بحث مبتنی بر این است که ما دلیل حرمت را کامل بدانیم. اما در بحث چند روز قبل دیدیم که از روایات حرمت استفاده نمی شود و اجماع هم هست، اجماع مدرکی است و رأی و نظر بر کراهت هم داریم حتی نسبت به اکل و شرب، ولی گفتیم احتیاط لزومی، چون اجماع علامه هلی اجماع محکمی است، احتیاط وجوبی این است که در باره اکل و شرب از ظروف طلا و نقره باید اجتناب به عمل بیاد. این مطلبی که تا اینجا گفتیم، نتیجتاً آنچه که مقتضای تحقیق هست این است که از منظر نصوص و اجماعات دلیلی بر حرمت استعمال ظروف طلا و نقره اطلاقا وجود ندارد. مع تنزل میگیم حرمت اختصاص دارد به اکل شرب، اما مزیدی بر آن نه اجماعی وجود دارد و نه دلیلی. عزف الازالک که دلیلی داریم که ما را هدایت میکند و این که حرمت اختصاص دارد به استعمال به نحو اکل و شرب. دلیل ما عبارت است از صحیحه علی بن جعفر، کتاب وسائل جلد 2 باب 67 از ابواب نجاست، حدیث شماره 5 و 6 که در یک شماره آمده است. حدیث را ورقی در محاسن نقل میکند، احمد ابن محمد ابن خالد ورقی که صاحب رجال هست در کتاب محاسن نقل میکند، از عن موسی بن القاسم که توثیق خاص دارد، عن علی بن جعفر که امامزاده و
حسن
عن اخیه موسی بن جعفر، خود خط کنید متن، قال سألته عن المرآت، آینه، هل يصلح امساكها اذا كان لها حلقة فضة؟ سوال کردم از آقا امام موسی بن جعفر، سند درست بود؟ متنو ببینیم. سوال کردم از آقا امام موسی بن جعفر از آینه ای که دورش یک حلقه از نقره هست، اینو امساک بکنیم، نگهداری بکنیم، جایزه؟ قال نعم، انما، خوب دقت کنیم، انما یکره استعمال ما یشرب به، فقط استعمال اونم مکروه است در اکل و شرب. اینم معیدی دید مکروه هم، مکروه هم بله، میگن به معنای حرمت، ولی بحثشو کردیم دیگه، تکرار نه، اون روز شما نبودید، خب پس بودید که بودید، خودتان بوده اید، ذهنتان نبوده است، پس خوب گوش ندادید بحثو. انما یکره استعمال ما یشرب به، یه مورد نیست، چند مورد کلمه اکراه و یکره کره هم تکرار شده است، و اون اشکالاتی که میگیم که اکراه کراهت اصطلاحی است که بعدن حادث شده، خود ما گفتیم که اصطلاحات فقهی در زمان ائمه معصومین حقیقت شرعی است، از همین نصوص ما احکام خمسه رو گرفتیم، کراهت و حرمت از اینجا میگیریم، معنای کراهت با این صراحت به قول محقق، هم محقق
همدانی
و آفرین بارک الله، و هم سید الحکیم گفتش که حملش بر حرمت بعید است. اونایی که با اون فقاهت و دقت هستن این کره هما و این کراهت ها رو حمل بر حرمت بکنیم بعید است. قاعده جمع در نصوص یه قاعده واضحی است، حمل مطلق بر مقدم، ابهامی نداره. قال نعم انما یکره استعمال مضافا به تأیید قول من حرم الله، قول من حرم زینت الله هلتی، صحب کن این آیه رو حفظه، قول من حرم الله زینت، قول من حرم زینت الله هلتی اخرج لعباده و طیبات من الرزق، اگه بذاریم بلدم، اگه نذاریم که دیگه سه چهار نفری که بشه خب دیگه بالاخره. ال گوش، این روایت رو الان که میخواستیم سؤال وسط رایی جواب دادیم، ادامه دارد که دو تا شماره زده، و سألته روایت دومش 5 و 6 عن السرج واللجام فیه الفضه، ایرکبو بهی قال امکان مباوحن لا یقدر علا نزعهی فلا بأس. تمامی این نصوص را که ملاحظه میکنیم سایر استعمالات اشکالی نخواهد داشت. در روایت شعار پنج تصریح شده بود که یک را استعمال ما یشرب به، فقط استعمال به صورت شرب درست نیست، اما بقیه استعمالات اشکالی ندارد. این مطلب کامل شد. پس از که اجازه بدید نتیجه رو بگیم، پس از که گفتیم اولا حرمت یا کراهت دلیل ندارد، ونگهی گفتیم دلیلی داریم که حرمت اختصاص به استعمالش در شکل خاص دارد، اصل هم به قول شیخ انصاری که اصل اباحه باشد یا اصل براءت هم کمک می کند، و فقهای تاریخ اخیر هم برینن از لحاظ فتوا مثل سید ابوالحسن اصفهانی تا امام خمینی که حرمت استعمال در شکل تزیین و غیره حرمتی ندارد، حرمت این گونه استعمالات ثابت نیست، اخوا جواز استعمال هست. این قسمت از مطلب که کامل شد. یه تکری باقی ما و آن عبارت است از بیع و شرا. مطلب رو تا اینجا کامل گرفتیم، آراء معلوم شد. از نظر فتوا ببینید، فتوا رو اعلام بکنید، تمام. آنچه در متن آمده به نحو فتواست، اما پس از تحقیق اعلام می شود که حکم همین، منتها نه به نحو فتوا بلکه به نحو احتیاط. این مطلب تمام. عزف سوالات گوش می دهد. عزف که اقتناع در قلم روی استعمالات اصلا قرار نمی گیرد. ما گفتیم استعمال کل شیئن به حسبه که باشد، که روایت مصدن بکر می گفت متاع انتفاع، اما اون انتفاع باید در قالب استعمالات باشد، به نحوی استفاده بشود، اما اقتناع نگهداری که اصلا استفاده نیست و متعلق نهی قرار نمیگیرد. بر فرض که ما برای نهی عموم قائل بشویم، مطلق استعمالات را حرام و محرم اعلام کنیم، اقتناع استعمال نیست، دلیل بر حرمت من الاساس ندارد. تا اینجا مطلب تمام. اما بیع و شرا بفهمید
مشروع اگه چه نظر شد در نهایه میگیدن نفسی بله 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 بله
بسیار آنی جزاکم الله خیرا. و اون چش و اون جواب آقای محمدی رو بدم، ما برای شما یک قاعده‌ای در کتب شیخ گفتیم، بین اظهار نظرها یا بیانات شیخ تفاوتی دیده می شود، اما دقت کنید نهایه کتاب فتوایی است و مقصود کتاب استدلالی است چطوری گفتیم در اصول و فقه نظر سیدنا الاستاد فرق میکند که در اصول اشکال میکند، در بر اجماع و در فقه به اجماع اعتراض میکند. شیخ انصاری هم، شیخ طوسی هم کتاب نهایی کتاب فتوایی هست. تعارضی که بین این دو مورد صورت بگیرد مبسوط مرحله استدلال، نهایه مرحله فتواست، نهایه مقدم است. ما متن از نهایه امروز آوردیم. آقای ترابی سوال شما کتاب خلاف هم اعتبار دارد، اون از جهت دیگر، برای اینکه بیان احکام مذهب به عنوان مذهب هست، به عنوان بیان ثابت اجماعی، عمدتا اجماعیات مذهب رو میگن. بله آجای ترابی،
فرض کنم که شما در زمان یه دیگه به محرکت دیگه و صاحبه چی رو خیلی و صاحبه رو روزه با موقعی این همه عقیده روشنی که از برستان مطلب سریعه بلکه به جرفت چی رو فرقا
این سوال شما، سوال خوبیه. اونها ادلهشون اطلاق نهی بود و بعد از اطلاق نهی اعتماد به حدیث مسند بکر بود. آن دیگه حالا استدلال دیگه، شما الحمدلله حالا آمدید این رأی شما، ذهنتان ذهن فعالیست، رأی اخیر رو تأیید کرده اید. عیبی ندارد بین فقها این اختلاف نظر و این تعدد آرا، برکت و نعمتیست که برای شما توان استدلال میداد. اما مسئله بیع و شرا در مورد تحتیل گفتیم دیروز گفتیم تحتیل رو گفتیم، درست همان ماجراییست که درباره ظرف غصبی گفته بودیم دیروز گفتیم. و اما درباره بیع و شرا، چیزی که باقی مان، بیع و شرا باقی مان. بیع و شرا به حضور شما سید فرمودن که سایر استعمالات جایز نیست، حتی بیع و شرا هم جایز نیست. در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مکاسب، مکاسب محرمه که جلد یک می شود صفحه 114 می فرماید بیع و شرای این ظروف جایز است. چرا؟ برای اینکه بیع و شرا متعلق است به ماده اون ظروف، نه به شکل اون ظروف. چون تعلق دارد به ماده، ماده ارزشمندیست، مال و سرمایه مال هست و بیع و شرا اشکال ندارد. اما اگر بگیم که خب شکل و ساخت رغبت و میل تولید می کند، باعث خرید و فروش می شود، جواب اگر صفتی در مال دائی بشود در مقابل عوض اصلی قرار نمی گیرد. شکل و ساخت دائی بر خرید و فروش است، اما اصل مبادله متعلق است به اون ماده اون کالا که نقره و طلا باشد. حکمت نمی شود دائی می شود. فرق است بین حکمت و دائی. الان برای تو شرح شما این مسئله را اگر نذارید که تام بکنم ناقص می ماند. اجازه بدید. نه، ما درباره ظرف صحبت میکنیم، نه مطلق استعمال ظرف. سه چهار بار گفته بودم، پنجمش نگفته بودم، حق با شما. بعد گفتم که از اول بحث و گوش بدید که مغالطه می شود. اینه که میگیم استعمالش جایز نیست، تزیین جایز نیست، اقتناش جایز نیست، فقط درباره ظروفه که نس داریم، درباره خودی طلاقه نیست. طلا را هر گونه ساخت و سازی داشته باشید در منزلتون، اهل بیتتون، نمیدونم انگشتر و گردن بند و نمیدونم از این چیزا. حالا همین الان میرسید، شما یک لحظه اگر صبر کنید از خدای متعال در این روز عید برای همه شما صبر و حوصله خواسته باشید. قسمت تکمیلی بحث را اجازه نمیدید که کاملش کنم. برای شما بگم که این بیع و شرا از لحاظ ماده مالی اشکال نداره، ممکنه اشکال بکنه، اشکال از لحاظ روایات که خود سید هم به اون روایت اشاره کرده است. فرموده است اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه. اگر این روایتی باشد و اطلاق داشته باشد می شود بگیم که خرید و فروش هم جایز نیست. دلیل سید اینه، در متنم آورده، خود این ظروف که حرام شده است، حالا به هر دلیلی، نص خاص، تعبد، یا به تعبیر شیخ طوسی از جهت تزیین مال حرام شده است، ثمنش هم حرامه. اگر این حدیث درست باشد ممکنه ما هم حکم به حرمت خرید و فروش صادر کنیم، ولیکن سیدان الاستاد می فرماید که اولا این حدیث عامی است، سندش از طریق ابناء عامه آمده، و ثانیاً در منابع عامه هم یک کلمه اضافه دارد و آن این است که اذا حرم الله اکل شیئن حرم ثمنه. درباره ظروف نیست، ظروف که معقولات نیست، درباره معقولات آمده. خب از این که بگذریم، حدیث دیگری را ممکنه مورد استناد قرار بدیم و اون حدیث در تحف العقول هست که می فرماید کل شیء لا یجی کل شیء منه کل شیء یجی و منه فساد محض حرمت حرم ثمنه، به این مضمون. اگر این حدیث تحف العقول رو بگیری ممکن است، ولی سیدان الاستاد می فرماید که حدیث تحف العقول سند ندارد، اعتبار در جهت استنباط احکام ندارد. تا به اینجا بیع و شراء ظروف بلا اشکال به نظر می رسد و مطابق اصل است، اصالت الصحه و اصالت الاباحه هم می تواند کمک کند و دلیل بر تحریم وجود ندارد، مضافا بر اینکه اصل بیع متعلق به ذات طلا و نقره است، نه به شکل و سیاقت و ساخت. این مطلب تا اینجا تمام شد. اما اجرت بر آن و ساخت و ساز طبیعتا مبتنی میشه بر اقتناع، که اینا دیگه جمعش کنید خودتون، که اگر اقتناع جایز بود بیع و شرا هم جایز، و ما گفتیم که اقتناع اشکال نداره و ساخت و سازم جایز، اجرتم جایز. اگر اقتناع جایز نبود که دلیلم ندارد، فرض اگر جایز نبود اون موقع ساختن و اجرت گرفتن مشکل پیدا می کند. چرا؟ چون کار به تسلیم و تسلم کشیده می شود که اقتناع حرام است، تسلیم و تسلم هم می شود حرام. این مسئله الحمدلله کامل شد. سلامتی آقای مامزان، سلامت خدمت.